به حضور مهربان شما بکنم به مدت یک ساعت شنونده باشید. همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. ارتباط ما هنوز برقرار نشده با خانه تئاتر، همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی نمایش. بله دوستان اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار شده، به اتفاق هم بریم بشنویم برنامه زندگی امروز تئاتر.
امروز تئاتر ویژه 39مین جشنواره تئاتر فجر. به نام خالق خلاق، در شامگاه 18مین روز از بهمن ماه 1399 و در روز ما قبل آخر فعالیت اجراهای 39مین دوره از جشنواره تئاتر فجر در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه امروز تئاتر به بهانه برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر از تئاتر شهر، مرکزی ترین رویدادگاه این اتفاق فرهنگی، به این امید که تا ساعت 21 شما برنامه ما رو همراهی کنید. ایوب آقاخانی با افتخار خدمتگزار شما هستم از رادیو نمایش. برنامه امروز تئاتر هر شب از روز 11 بهمن ماه که جشنواره 39 تئاتر فجر کار خودش را آغاز کرده تقدیم به شما بزرگواران ساعت 20 تا 21 شده و بنده هم به نیابت از همکارانم هم پشت میکروفون این برنامه نشستم به این امید که بتونیم آگاهی شما رو در آنچه که لحظه به لحظه در جشنواره تئاتر فجر میگذره تقویت بکنیم و شاید به شما هم مثل تمام علاقمندان تئاتر و همینطور خانواده محترم سر به تو فهیم و صبور تئاتر وعده بدیم که به بهانه برگزاری جشنواره تئاتر فجر باز هم تنفس اندام رنجور تئاتر آغاز شده. برای حفظ استمرار این تنفس بدیهی است که من و شما باید دست در دست هم بکوشیم تا در این اوضاع شکننده رو به افقی روشن‌تر بریم و نه خدای نکرده تیره‌تر در آستانه بهاری که همه ما توقع داریم یک شکفتگی جدید رو برای بار دیگر برای هنرهای نمایشی این ملک به بار بیاره. هنر قدسی تئاتر نیاز به من و شما و دستان خازانه ما داره برای اینکه با فروتنی این تن رنجور رو بگیریم و نگذاریم که بنشینه یا نشسته روی زمین سرد این بیماری باقی بمونه. باید بلندش کنیم، قدم به قدم باهاش راه بریم و روزگاری رو تجربه کنیم که داشت با سرعتی بسیار زیاد در زیر ساختای فرهنگی کشور حرکت میکرد. اون روز رو دوباره آرزو میکنیم و شما بیشک کنار اراده الهی تنها اهرم‌هایی هستید که ما میتونیم بهش دل ببندیم برای اینکه اون روز زودتر و هرچه زودتر برسیم. جشنواره 39 تئاتر فجر در بخش‌های مختلف داره تقدیم به مخاطبان خودش میشه و آرام آرام به ایستگاه پایانی خودش نزدیک میشه. در بخش‌های صحنه‌ای، دیگرگونه‌های اجرایی، نمایش خیابانی، نشست‌های پژوهشی، بخش رادیویی یا رادیو تئاتر و به هر صورت در تمام بخش‌های خودش داره میزبانی میکنه مخاطبانی که دلشون برای تئاتر تنگ شده بود و به این بهانه جدول پرشمار خودش رو از نظر تعداد اجراها داره آرام آرام به سطرهای پایانی نزدیک میکنه. دوشنبه 20 بهمن ماه ساعت 18 آیین پایانی 39 جشنواره تئاتر فجر در تالار وحدت به سنت هر سال برگزار خواهد شد. امید که تا آن روز با چشمانی روشن به افقی هرچه پرنور تهی کرده باشیم جشنواره رو و امیدواریم که آثاری که به مخاطبان ارائه شدن و اندازه کافی مخاطبان خودشون رو راضی کرده باشن. 30,075 همچنان سامانه دریافت پیامک ماست برای اینکه شما اعلام بفرمایید که آیا مخاطب این دوره از جشنواره بودید یا خیر و حستون از اینکه تئاتر و قطار تئاتر دوباره راه افتاده هرچند بسیار کندتر از پیش داره حرکت میکنه و پرلکنت‌تر و رنجورتر چیه. شنبه 18 بهمن ماه در بخش نمایش‌های صحنه‌ای 39 جشنواره تئاتر فجر اپیدمی در تالار وحدت روی صحنه رفته. گرگاس‌ها یا روز بخیر آقای وزیر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر، کمان ابرو در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر، جوان در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر، عمو هاشم در تالار قشقایی این مجموعه و در تالار مولوی رویدن به مخاطبان تقدیم شده. تتراکرومات در تالار دکتر ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر و مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود در تالار استاد سمندریان به عنوان آثار بخش صحنه‌ای امروز به مخاطبان تقدیم شدند که آخرین این آثار در تالار حافظ نسخ بوده که روی صحنه رفت. اما نمایش‌های خیابانی رو بخش‌های فیزیکی یا مراکز در واقع برگزاری این بخش از رویداد فرهنگی 39 جشنواره تئاتر فجر همچنان با وجود بارانی بودن هوا همراهی کردن. پهنه رودکی مقابل تالار وحدت، نمایش‌های 20 عدد آخر را من نشمردم و میارکی کوو، مزهکه در مزهکه، روز آرمیتا، ترور آفتاب در پهنه رودکی یعنی مقابل تالار وحدت جای مختلف اجرا شدن. بازار بزرگ ایران یا ایران مال میزبانی کرده است همین 20 عدد آخر را من نشمردم و میاره کیکوبو که به هر صورت در زمانهای متفاوتی از پهنه رودکی روی صحنه رفتن، همینطور مترو میدان ولیعصر که باز هم این آثار رو در فضای مختلف و ساعت مختلفی روی صحنه برده، به اصطلاح به مخاطبان خودش در پهنه‌ای که تعریف شده تقدیم کرده، به استثنای نمایش مجلس حماسه خوانی نفر ششم که در پهنه رودکی و بازار بزرگ ایران اجرا نشده و فقط در مترو میدان ولیعصر تقدیم مخاطبان شده. هنوز هم در حالی که من دارم با شما حرف میزنم، آخرین نفرات تماشاگر نمایش گرگاس ها دارن از مجموعه تئاتر شهر بیرون میرن. ما خوشحالیم که باز هم آمد و شد تماشاگران رو در سالن های تئاتر کشور میبینیم. نمایش های رادیویی یا رادیو تئاتر 39مین جشنواره تئاتر فجر هم امروز باز مخاطبان خودش رو با دو نمایش میزبانی کرد. نمایش سین جیم از تهران در ساعت 16 و نمایش جزیره 130 ساعت 18 از آذربایجان شرقی پذیرنده مخاطبان خودش بود. بارش برکت الهی مثل دیروز که امروز هم مشمول در واقع جشنواره شد، کمی فضای دیگرگونه های اجرایی و آثار خیابانی رو تحت شعاع خودش قرار داد، ولی به هر صورت این آثار به مخاطبان خودشون تقدیم شدن و شما هم امیدواریم که برای تپیدن قلب تئاتر، جشنواره های تئاتری و خانواده محترم تئاتر با ما همدل باشید و دستتون رو فراز کنید و از خداوند منان بخواید که این هنر صاحب دغدغه رو همچنان در پهنه فرهنگی کشور مستدام و مستمر نگه دارید. امروز تئاتر رو امروز شنبه دارید میشنوید و تا ساعت 21 در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. با اجازه شما به یک رفت و برگشت کوتاه دیگر به اتاق فرمان استقبال خواهیم کرد از نخستین میهمان امروز برنامه امروز تئاتر. بخش رادیو تئاتر 39مین جشنواره تئاتر فجر از 15 تا 19 بهمن ماه 1399 در تماشاخانه استاد عباس جوانمرد در عمارت خانه تئاتر، هر روز در دو نوبت اجرا ساعت‌های 16 و 18. ویژه برنامه رادیو تئاتر 39مین جشنواره تئاتر فجر هر روز از 15 تا 19 بهمن ماه 1399 ساعت 18 و 15 تا 20 از رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. خب در خدمت دکتر امین رهبر، مدیر بخش نمایش‌های رادیویی 39مین جشنواره تئاتر فجر هستیم، بخشی که ما ترجیح میدیم بنامیمش بخش رادیو تئاتر، ولی توی جدول جشنواره 39م خورده نمایش‌های رادیویی. و در هر صورت وقتی که در یک بزنگاه زنده در محضر مخاطبان به نحوی دیداری نمایش‌های رادیویی اجرا میشن، بیشک من ارجاعش میدم به عبارتی که ما سال 86 پیشنهادش دادیم و جاش انداختیم و همون عبارت کاملا معقول و سنجیده و قابل توجیه رادیو تئاتر. آقای دکتر رهبر عزیز، خیلی خوش آمدید. ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه امروز تئاتر قرار دادید.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو نمایش، در خدمت هستم.
زنده باشید. خب جناب رهبر، لطفاً اگر ممکنه یه خود درباره ویژگی‌های این بخش در این دور از جشنواره بفرمایید، اگر تمایزی، شاخصه‌ای، اتفاق خاصی توش بوده که در ادوار پیشین نبوده، اینو برای ما طبیعتاً اولویته که بفهمیم و بعدش اساساً ویژگی‌های همین بخش رو در این دوره از جشنواره عنایت کنیم.
واقعیت اینه که به خاطر در واقع شیوع این ویروس منحوس، بخش رادیویی خب خیلی ویژه بهش پرداخته شد امسال، هرچند از لحاظ ضبط تولیدات آثار رادیویی خب هیچ فرقی بین کارهای صحنه‌ای و کارهای رادیویی نیست، چه بسا خطرناکتر هم هست کارهای رادیویی که توی یک استودیو فقط ضبط میشه. ولی تنها حسنی که کارهای رادیویی داشت امسال و جشنواره سعی میکرد بیشتر ازش استقبال کنه، به دلیل این بود که خب مخاطب در حداقل بازبینی و انتخاب آثار خیلی دخیل نیست، یعنی نمایش رادیویی بر اساس فایل صوتی به دبیرخونه تحویل داده شد و بر اون اساس ما این کارها رو گوش کردیم و انتخاب کردیم. ولی بعدش خب نسبت به پارسال از لحاظ کمی و کیفی خیلی تغییر آنچنانی ما نداشتیم. به لحاظ کیفیت البته خب به از آن هیئت انتخاب، چرا، یعنی اونها معتقد بودن که کارهای خیلی خوبی به دبیرخونه فجر ارسال شد، ولی به لحاظ کمی ما حدود 84 اثر سال گذشته امسال داشتیم، سال گذشته حدود 85 اثر، یعنی بین یک
تفاوتی وجود نداشت،
تفاوتی از لحاظ تعداد نداشت.
خب تنوع استانی و اینا چه جوری بوده امسال؟
مثل هر سال ما مراکزمون خیلی در واقع بیشتر شرکت کردن و بیشتر استقبال کردن نسبت به تهران، یعنی از ما،
یعنی استانهای دیگه.
بله، مراکز استانها حدود 70 اثر، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حدود 67 یا 70 از شهرستانها داشتیم، یعنی از استانها داشتیم و مابقی از تهران بودن. پارسال هم به همین صورت بود. الان توی انتخاب کارهامونم 7 اثر از شهرستانها هستن و 3 اثر از تهران توی این 10 اثری که انتخاب شدن.
بله ممنونم. و سالن استاد جوانمرد امارت جدید خانه تئاتر میزبان این بخش بوده و فردام روز پایانیشه، درسته؟
بله،
یعنی 2 اجرای آخر باقی مونده فقط. خب با تجربه نوپا بودن اون سالن، استقبال مخاطبان تعریف شده چطور بود؟
استقبال مخاطبان که خیلی خوب بود، با توجه به این که ما خب نمیتونیم سالن رو تکمیل کنیم، یعنی ظرفیت سالن 50% به خاطر پروتکل هایی که حالا به ما
اعلام
شده و اعلام شده، به خاطر همین نمیتونیم پر کنیم. ولی همین هم ما بعضی وقتا متاسفانه تماشاگران میان که ما نمیتونیم در واقع راه بدیم. بله. داخل سالن استقبال خیلی خوب بوده.
واقعا جالبه ها، همیشه این بخش نمیدونم چرا مورد اقبال عمومی تماشاگران جشنواره قرار میگیره، یعنی یک توجه ویژه‌ای مردم به این گونه جدید دارن که نمیدونم از کجا نشأت میگیره، ولی به هر حال این رو از اولین دوره هاش که ما تجربه کردیم به طور رسمی و اعلام شده در جشنواره های مختلف و با فجر هم شروع کردیم سال 86، یعنی دوره 26 فجر، تا الان هنوز هم که هنوزه داره اقبال ویژه‌ای از جامعه مخاطبان میبینه. نظر شما چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟ شما الان 2 یا 3 ساله که درگیر برگزاری این بخش،
سال سوم،
ولی من دارم به شما میگم که از سال 86 همین ویژگی بوده. چرا به نظرتون اینجوریه؟
واقعیت چراش که خب فکر میکنم به خاطر جذابیتیه که
خب چرا به نظر جذابه؟
به خاطر که شاید دو تا مدیوم با هم تلفیق شده و جدا از این، به خاطر که هویت اصلا اصالت نمایش رادیوی جذابه، یعنی شاید به خاطر جذابیت نمایش رادیوی، شاید نه قطعا به خاطر جذابیت نمایش رادیویی و اینکه حالا خب خیلی به نظر من کنجکاو برانگیزه که یک نمایش رادیویی روی صحنه چه اتفاقی افتاده.
میدونیم و میدونید که از همون ابتدا که این جریان رو نسخه ایرانیش رو با نام رادیو تئاتر راه انداختیم، اتفاقا قدمای نمایش رادیویی خیلی باهاش مخالف بودن.
بله.
اصلی ترین دلیل و توجیه و جمله‌ای که خرج می‌کردن این بود که می‌فرمودن و می‌فرمان همچنان.
بله.
که بهتره نمایش رادیویی در سایه بمونه.
بله.
اینکه این خورشید از پشت ابر بیاد بیرون اتفاق خوبی نیست، چون رمزآلودگی و اون خیال انگیزی خودش رو از دست میده. با این اظهار نظر موافقین؟
ببینید، واقعیت اینه که همیشه من شنیدم جز آموزهایی که از خود شما آموختیم، از اساتید آموختیم، که نمایش رادیویی بزرگترین عنصری که داره عنصر تخیله، یعنی تخیل مخاطب رو برانگیخته میکنه و خیلی از اساتید معتقدن وقتی این رمزآلودگی از بین بره و عیان بشه، تخیل از بین میره و در واقع مهمترین عنصر نمایش رادیویی از بین میره.
بله.
که من معتقدم به این صورت نیست. یعنی وقتی رادیو تئاتر میاد، ما قرار نیست تخیل مخاطب رو از بین ببریم.
بله.
بلکه با یک سری المانهای تصویری و بصری سعی میکنیم.
بله.
تخیل مخاطب رو در واقع به بازی بگیریم، یعنی بیشتر باهاش کار داشته باشیم، یعنی صرفاً به عهده خودش نذاریم. بعضی وقتا کارگردان و بعضی وقتا متن بیشتر در واقع نقش آفرینی میکنه وقتی المان‌های بصری هم در این بخش به کمک عناصر صوتی و سمعی مخاطب میاد.
بله.
یعنی نمایش رادیویی، اساساً رادیو تئاتر، وقتی نمایش رادیویی روی سن میاد رادیو تئاتر میشه، ولی رادیو تئاتر فاخر میشه که خب ایده های بصری داشته باشه، یعنی با ایده ها نمایش رادیویی رو کمک کنه، نه که
بله.
نمایش رادیویی رو از بین ببره.
و من بازم در راستای فرمایش شما، چون دیدم نگاهم با شما همسوه، البته تأکید میکنم به عنوان یکی از کسانی که دخیل بودن در جریان.
بله.
رادیو تئاتر و راه افتادنش، بدیهیه من یه خورده از موضع دفاع در بیام، ولی حتی من صبر کردم شما اظهار نظر کنید بعد با شما همراهی بکنم، که خوشبختانه هم نظریم. اگر شما منکر خیال انگیزی رادیو تئاتر باشین، دارید به نحوی منکر خیال انگیزی تئاتر هم میشین. فراموش نکنیم که تئاتر هم به اندازه خودش خیال انگیزه. من چیزی رو که همشه به مثال میگم، شما حتی یک لته با نامرغوب ترین و غیر واقعی ترین جنس میگذارید روی صحنه و میگید این کاخ السینور در دانمارک، همون قصریه که حملت بزرگ توش حکومت میکرده، الان کلادیوس بر تخته و حملت شاهزاده جوان دانمارکی هم مال همین قصره. هیچ کس هم نمیگه وا مگه میشه، یعنی بلافاصله خیال خودش رو فعال میکنه، پذیرفته که تئاتر اینه، خیال خودش رو فعال میکنه و اون یونولیت رنگ شده به جای دیوار کاخ السینور رو به عنوان کاخ السینور میپذیره و به راحتی جهان بزرگ نمایش هملت رو در یک چارچوب، در یک قاب صحنه خیال میکنه و باش مشکلی نداره. پس چرا ما الان باید فکر کنیم که رادیو تئاتر مشکل خیال انگیزی خواهد داشت؟ شاید اندازه و جنس خیالش دقیقا منطبق بر رادیو نباشه، که از سیاهی محض بلند میشه خیال مخاطب و در سیاهی رشد میکنه و در سیاهی به فرجام میرسه. خب بدیهیه که آزادی عمل مخاطب در اختیار کردن آنچه که دوست داره خیال کنه خیلی وسیع تره. اما توی تئاتر خب این خیال هدایت شده و یه خورده لگام زده شده است.
بله.
اما بازم خیال داره این یک اسب راهوار میتازه و مشکلی هم توش نیست. این که تو احساس بکنی در مدیوم رادیو تئاتر باید به اندازه رادیو همون درصد از خیال و با همون کیفیت اتفاق بیفته، خب بدیهیست که تو چیزی رو داری از روی صحنه و یک اثر شبه دیداری مطالبه میکنی که اصلا در قاموسش نیست.
بله.
و ما خب خیلی ساده اگه اینو بپذیریم و توانش و امکانات تئاتر و رادیو رو با هم ترکیب کنیم، رادیو تئاتر رو به عنوان یک رسانه جدید حتما خواهیم تونست بپذیریم. جالب اینه که مخاطبان کم قضاوت‌تر، چون این اظهار نظری که خدمتتون عرض کردم بیشتر اظهار نظر تاکید کردم قدمای نمایش رادیوییه، مخاطبانی که قضاوتی ندارن هرگز اینو اظهار نکردن. یعنی من شخصا هیچ وقت از یک مخاطب رادیو تئاتر نشنیدم که چرا اینجوری شد. خب ولی بیشتر از کسانی شنیدم که نه تجربهش کردن، یعنی دوست نداشتن تجربهش کنن، باش مخالف بودن و نه حتی به جد مخاطبش واقع شدن. فقط آن چیزی رو که شنیدن و براشون تعریف شده و اسلوبی که طی یک چارچوبی به ذهنشون دیکته شده رو دربارش اظهار نظر کردن که این هم اظهار نظر مخالفی بوده. ببخشید زیاد گفتم، ولی یه خورده خواستم ابعاد ماجرا رو برای مخاطب که احیانا اولین بار داره با این مقوله مواجه میشه باز کرده باشم. الان شنونده توضیحات تکمیلی شما هستم.
نه خواهش میکنم. ببینید آقای آقاخانی، واقعا توی دنیای امروز رسانه و هنر اگر خلاقیت دخیل نباشه در اون، بله، محکوم نابودیه. و ما با تلفیق رسانه ها شکی نیست که نوعی خلاقیت هنری خودمون رو برانگیخته میکنیم. یعنی اگر ما رسانه مثل نمیدونم تئاتر رو میایم با رادیو تلفیق میکنیم، قطعا یک کار خلاقانه داریم میکنیم. حالا امکان داره این کار خلاقانه در آینده جوابم نده، یعنی
بله،
مثل تمام سبک‌های هنری، تمام سبک‌های هنری به این دلیل به وجود اومدن که دستکاری شدن توی سبک‌های قدیمی، یعنی سبک‌های جدید هنری همه
حتی حالا که اینو گفتین یه پرانتز باز کنم، برای این که این مکاتب قبلی پاسخگوی نیازها نبودن.
بله.
ما برای در جستجوی پاسخ منطقی تر به نیازهای ما آسر خب پناه بردیم به اتفاقات جدیدتر که به قول شما تطور مکتبی رخ داده دیگه.
اینم بعضی از مکتب‌ها هم به بنبست خوردن، یعنی گاهن بعضی و بلافاصله
مثل داداییز.
بله، مثل داداییز. ولی در این که مکتب داداییز کار خلاقه هنرمندان اون عصر بوده شکی نمیتونیم بکنیم.
بله، و پاسخ به نیازهای اون عصر. بله،
در حال حاضر تلفیق مدیوم رادیو و مدیوم تئاتر شکی نیست کار خلاقانه ای بوده که حالا شروعش توسط شما و آقای برهانی مران و مرحوم شجره و دوستانی
با کمک معاون وقت صدا دکتر خجسته. بله،
قطعا کار خلاقانه ای بوده و مهم اینه که نیاز عصر خودش رو جوابگو بوده.
بله،
از استقبال ها متوجه میشیم.
بله،
یعنی ساده ترین تعریف، نیازی نیست ما فلسفه چینی بکنیم و اتفاق مثلا رادیو تئاتر رو به یک حالا نمیدونم فلسفه هنری وصلش بکنیم. مهم اینه که شما یک کار خلاقانه کردید و این کار خلاقانه در مسیر خودش جواب داده.
بله، اینم فراموش نکنیم که همین الان کاری که ما داریم در برگزاری جشنواره 39 میکنیم، یعنی ما منظورم الان برگزار کنندگان، من که منظورم شخص خودم نیست، ما نوعی داریم میکنیم، پاسخ به نیاز زمان است دیگه. الان جنس برگزاری، نوع ملاحظاتش، میزان دخالت فضای مجازی و امواج اینترنتی توی برگزاریش همه ضرورت زمان است. یعنی اگر ما اصرار بکنیم که مثل دوره 38 این دوره رو برگزار کنیم، خب بیشک شکست میخوریم. پس ما مجبوریم به یک چیزهایی پاسخ بدیم. بروز کردن یک رسانه گیریم با تلفیق و ترکیب و با یک رویکرد فیوژنیستیک طبیعتاً میتونه پاسخ به ضرورت زمانه باشه. به قول شما شاید این ضرورت 2 سال بعد از بین بره.
دقیقاً.
ولی در زمان خودش به نظر اتفاق عقلانی است که به این سمت حرکت کنه.
البته جریان رادیو تئاتر من بعید میدونم دیگه مثلا از بین بره، چون واقعیت اینه که
جا افتاده، یه خورده ریشه دونده. ولی
10-12 سال یا حتی بیشتر
13 سال دقیقاً عمر رسمی داره. غیر رسمیش که خیلی پراکنده.
همچنان استقبال میشه چه از طرف مخاطبان رادیو، چه از طرف مخاطبان تئاتر. وقتی یک چنین استقبالی میشه از سمت مردم و حتی هنرمندا، به نظرم دیگه جریان ماندگار.
بله، موافقم. ضمن اینکه ما یه محملهای فراهم کرده بودیم که آثار اجرای دائم داشته باشن. بله. که متاسفانه این مدیریت‌های موسمی،
بله،
مانع این میشه که این جریاناتی که راه میندازیم شکل درستی بگیره. من مثلا عرضم به حضورتون که در دوران مدیریت آقای سیفی توی بنیاد رودکی،
بله،
انقدر این برای اون بنیاد محترم قانع کننده بود که من دستور و مجوز احداث یک سالن تخصصی برای اجرای رادیو تئاتر رو دریافت کردم که با طراحی خودم در واقع طبقه بالای تالار حافظ که یک سالونی بود اسمشو گذاشتیم سالن تجربه حافظ و پیش بردیم سالن رو، طراحیش رو، ساختش رو، ساخت که نمیشه گفت چون فضاش موجود بود، تجهیزش رو میشه گفت و تغییر و رفرم طراحیش رو به اصطلاح ریدیزاینش رو به نفع رادیو تئاتر بنده مدیریتش کردم. آقای سیفی رفت. خب آقای سیفی رفت، معاون هنری وزیر هم عوض شد، مجموعه این چیزا رفت رو هوا. در حالی که همین الان شما برید تالار تجربه حافظ رو ببینید که